انعکاس همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با آیا می دانید دیگر با شما هستیم. آیا می دانید منار جنبان زادیان کجا واقع شده است؟ منار جنبان زادیان قدیمی ترین منار در افغانستان قلمداد می شود که در 40 کیلومتری شرق بلخ واقع شده است. ولایت بلخ از قدیم شهر علم و فرهنگ بوده است. بلخ زادگاه عارف و شاعر نامی کشور مولانا جلال الدین محمد بلخی است. بالا حصار، مسجد نه گنبد، آتشکده نوبهار، مسجد خواجه ابو نصر پارسا، مدرسه سبحان قلی خان، آرامگاه رابعه بلخی و ده‌ها مکان تاریخی و باغ‌های تفریحی دیگر از جمله جاذبه‌های گردشگری این ولایت افغانستان است. اما به شک یکی از مهمترین و زیباترین بناهای تاریخی این ولایت افغانستان منار جنبان زادیان بلخ است. این منار در زمان سلجوقی‌ها توسط محمد بن علی به خاطر حفاظت و راهنمایی کاروان‌هایی که از طرف شب به سوی دریای آمو در حرکت بودند بنا شده بود. از کارکردهای آن این بود که از طرف شب در بالای این منار مشعل یا آتش افروخته می شد تا کاروانیان راه را از بیراه تشخیص دهند. در آغاز فتوحات اسلامی نیز در بلخ مسلمانان از قسمت بالایی این منار برای گفتن اذان استفاده می کردند. آنگونه که صالح محمد خلیق در کتاب ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی بلخ آورده است، این بنای تاریخی کهن‌ترین مناره اسلامی برجامانده در افغانستان محسوب می شود. مناره زادیان که مناره زاهدان نیز به آن گفته می شود، در روستایی به همین نام در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ در 40 کیلومتری شمال شهر بلخ قرار دارد. این اثر تاریخی با اصول و معماری بسیار دقیق ساخته شده است و توسط نردبانی که در وسط این مناره ساخته شده دارای 64 پله است که براحتی در داخل آن میتوان رفت و آمد کرد. آنگونه که صالح محمد خلیق نوشته است، این مناره از خشت پخته و گچ ساخته شده و آرایه های خشتی آن از روی زمین آغاز می شوند و با کمربند کتیبه بالایی می رسند. نوع آرایه بندی بالا و پایین کمربند کتیبه با بخش های دیگر مناره تفاوت دارد و بسیار پرکار و ظریف است و مشبک کاری آجری آن مانند دیگر مناره های دوره غزنویان است. در کتاب ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی بلخ آمده است که این مناره در میان مسجد جامع محل به گستردگی 2000 متر مربع قرار دارد و پیوست با این مسجد آرامگاه کسی به نام حضرت صالح است. آرایه‌های هنری برجسته با گچبری ظریف مناره زادیان شبیه آرایه‌های مسجدی در منطقه بست است و معماری و آجرچینی آن به معماری و آجرچینی ساختمان آرامگاه حاتم واقع در ولسوالی چمتال بلخ شباهت دارد. در حال حاضر قسمت‌های بالایی این منار کاملا تخریب شده و اگر توجه جدی روی قسمت‌های پایینی این منار صورت نگیرد یقیناً که ساحات دیگر منار نیز بزودی و سادگی از بین خواهد رفت. تشکر از همراهیتان تا آیا می دانیدی دیگر. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر. و یکی ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم. سپاس که تا این لحظه با ما همراه بودید. ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 4 همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودن آمران و قاتلان سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی باید انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد قطعی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز چهارشنبه و در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خانواده آن شهید والا مقام شهید سلیمانی را قهرمان ملت ایران و قهرمان امت اسلامی خواندند و تاکید کردند با توجه به اینکه آن شهید همواره مردمی بود برای بزرگداشت او نیز باید از ظرفیت‌های مردمی و تلاش‌های فرهنگی و مبتکرانه استفاده شود. ایشان شهادت سردار سلیمانی را یک حادثه تاریخی خواندند و با اشاره به تبدیل شدن آن شهید به قهرمان ملی برای ایرانیان و قهرمان امت اسلامی افزودند علت آن که شهید سلیمانی قهرمان ملت ایران شد و قشرهای مختلف مردم حتی آنهایی که تصور نمی رفت او را تکریم و به او ابراز احساسات کردن این بود که شهید سلیمانی تبلور ارزشهای فرهنگی ایران و ایرانی بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی شجاعت و مقاومت، درایت، تیزهوشی، فداکاری و نودوستی را از ویژگی‌های شهید سلیمانی دانستند و خاطر نشان کردند. آن شهید والا مقام همچنین اهل معنویت، اخلاص و آخرت بود و هیچگاه اهل تظاهر نبود. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه شهید سلیمانی هم در زمان حیات و هم با شهادت خود استکبار را شکست داد افزودند تشییع میلیونی و فراموش نشدنی شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس در عراق و ایران و مراسم‌های بزرگداشت این دو شهید جنرال‌های جنگ نرم استکبار را متحیر کرد و اولین سیلی سخت به آمریکایی‌ها بود. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سیلی دیگری که در حمله راکتی به پایگاه آمریکایی عین الاسد زده شد افزودند، اما سیلی سخت‌تر عبارت است از غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار که نیازمند همت جوانان انقلابی و نخبگان مؤمن است و همچنین اخراج آمریکایی‌ها از منطقه که همت ملت‌ها و سیاست‌های مقاومت را می‌طلبد. انفجار صبح امروز در شهر کابل پایتخت افغانستان دو زخمی بر جای گذاشت. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
کابل پایتخت افغانستان امروز نیز شاهد انفجار بود. حوالی ساعت 6:34 دقیقه صبح امروز در مربوطات نایه 11 ساحه 500 فامیلی در کابل پایتخت افغانستان یگراده واسطه نو آیلکس هدف انفجار ماین قرار گرفته، در نتیجه دو تن از سرنشینان واسطه مجروح و به شفاخانه منتقل گردیدند. طارق قاریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان این رویداد را تایید کرد، اما در خصوص این که این واسطه مربوطی کی بوده و کیها در این رویداد زخم برداشتند چیزی نگفت. این در حال است که پس از آغاز مذاکرات قتل‌های هدفمند و ماین‌گذاری‌ها در کابل پایتخت افغانستان افزایش یافته است. سلطان محمد اورنگ نماینده پیشین مردم در پارلمان و یک تن از آگاهان مسائل سیاسی در مورد این که چرا در حالی که مذاکرات در جریان قرار دارد و طرفین و هیئت‌های دو طرف برای گفتگو به مراکزشان مراجعه کردند این دست از انفجارات افزایش یافته و قتل ها صورت می‌گیرد گفت:
خود در ورای از این کسای قرار دارن که دزد میگن دزدی کن، صاحب خانه را میگن هوشیار باش. کسایی هستند که این جنایتکاران را تمویل میکنن، تجهیز میکنن، برشان همی سلاح کشتار در اختیارشان قرار میدن و برشان دستور میدن که بروین این و آن را بکشین.
همچنان امروز وزارت امور داخلی افغانستان با خبرنامه گفته است که عصر روز گذشته در مربوطات حوزه 15 حشمت الله دقیق ملکزاده وکیل مدافع ذریعه شلیک تفنگچه مجروح و در شفاخانه جان باخته است. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید پلیس 2 ساعت بعد از وقوع حادثه در پیوند به این قضیه در 2 عملیات جداگانه در مربوطات حوزه های دوم و 2 امنیتی 2 تن از فاعلین اصلی این رویداد را بازداشت نموده است. این در حال است که در این اواخر ناامنی ها، انفجارات و قتل های هدفمند در کابل پایتخت افغانستان افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
از همکارم ذبیح الله قریشی تشکر. ادامه خبرها. رئیس جمهور افغانستان و نماینده ویژه سازمان ملل متحد توقف جنگ و برقراری آتش بس در این کشور را خواستار شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اعلام کرد که در دیدار دیبورا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، با محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور، روند صلح در مذاکرات بین الافغانی و چگونگی کمک‌های نهادهای وابسته به سازمان ملل برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا در افغانستان بررسی شد. رئیس جمهور افغانستان با اشاره به خاص مردم افغانستان برای آتش بس دائمی گفت که افزایش خشونت‌ها به هیچ عنوان برای مردم قابل پذیرش نیست. نماینده ویژه سازمان ملل متحد نیز در این دیدار گفت که جنگ در افغانستان باید متوقف شود. رئیس جمهور افغانستان همچنین بر ضرورت حمایت سازمان بهداشت جهانی و صندوق اطفال سازمان ملل متحد برای کمک به مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان تاکید کرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ادامه مذاکرات صلح این کشور را تا رسیدن به نتیجه مطلوب به منظور پایان جنگ و درگیری خواستار شد. با گزارش ایرنا، عبدالله عبدالله امروز چهارشنبه در نشست مطبوعاتی در کابل در واکنش به درخواست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر برگزاری مذاکرات صلح در داخل این کشور گفت که محل برگزاری مذاکرات نباید مانع آغاز دور بعدی گفتگوها شود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود هرچند ترجیح می‌دهد که مذاکرات صلح در افغانستان برگزار شود تا مردم این کشور بتوانند در آن دخیل باشند. عبدالله خاطر نشان کرد اعضای هیئت مذاکره کننده دولت این کشور به افغانستان بازگشتند و امروز با آنها دیدار خواهد داشت. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اخیراً ضمن تاکید بر برگزاری دور بعدی مذاکرات در داخل خاک این کشور گفت که از این طریق هزینه ها کاهش یافته و از تاثیرات خارجی بر روند صلح نیز جلوگیری می شود. گروه طالبان هم پیشنهاد رئیس جمهوری این کشور را مبنی بر برگزاری محل مذاکرات صلح در داخل کابل به جای قطر رد کرد. تیم های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در بیانیه مشترک اعلام کردند که روند مذاکرات به دلیل نیاز به مشورت بیشتر درباره دستور کار مذاکرات تا 5 جنوری یا 16 دی ماه به تعویق افتاده است. مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان برای پایان جنگ و درگیری در این کشور از 12 سپتامبر در دوحه قطر آغاز شده است. تازه‌ترین انفجارها و درگیری‌های افغانستان 59 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس اعلام مقر فرماندهی پلیس کابل، انفجار بمب الکترومغناطیسی در یک موتر متعلق به اداره امنیت ملی افغانستان در منطقه 500 فامیلی و همچنین در ولسوالی باگرام ولایت پروان 2 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. عبدالشایق شورش سخنگوی پلیس ولایت کاپیسا در شمال شرقی افغانستان اعلام کرد بر اثر انفجار بمب مغناطیسی در موتر کارمندان مبارزه با جرایم جنایی این ولایت 1 نفر کشته و 1 نفر دیگر هم زخمی شد. فیروزالدین ایماق عضو شورای ولایتی بغلان در شمال افغانستان نیز از کشته شدن 13 نظامی افغانستان در حمله طالبان به پوسته آنها در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان و زخمی شدن 5 نفر از این نظامیان خبر داد. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. خدا نگهدار.
نشرات رادیو دریایی میشنوین از مشهد مقدس. عزیزانی که هر روز با رادیو خوشان همراه هستن میدونه که ما پس از خبر ساعت 4 برنامه معرفی قرآنی در وادی نور تقدیمشان میکنیم. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، ای هستی بخش هستی، تو با ما جان دادی و دل خسته ما را مرهم شدی، پس به جانهای ما اشتیاق وصال و به دلهای ما شفای عارفانه عنایت فرما. ای خوب ما را دریاب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، عصرتان بخیر و نیکی. عزیزان، امروز هم مثل روزهای دیگه با مدت 50 دقیقه از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-4017 در فضای مجازی. خب، با سبد گل اخلاص و صمیمیت برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها.
موسیقی
واژه‌های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی.
دوستان عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قرآن ادبستان خداوند است، پس تا آنجا که می‌توانید از این ادبستان بیاموزید. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه حق است. کلمه حق که در فارسی هم به همین معنا استفاده می شود، حقیقت معنا می شود. این کلمه 247 بار در قرآن تکرار شده. اولین بار در آیه 26 سوره مبارکه بقره کلمه حق را می خوانیم.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ.
کسانی که ایمان آورده اند می دانند که آن امر حق و حقیقت است و از سوی پروردگارشان نازل شده. البته نباید کلمه حق را که با الف، لام و تنوین می آید و اسم است با کلمه حق که فعل ماضی است و به معنای محقق شد اشتباه کرد. مثل آیه 14 سوره مبارکه صاد.
این کل الا کذب الرسل فحق عقاب.
همه آنها فرستادگان الهی را تکذیب کردند، پس عذاب بر آنان محقق شد. دوستان عزیز، مخالف کلمه حق می شود باطل که 24 بار در قرآن کریم تکرار شده. در 12 آیه کلمه حق به همراه کلمه باطل آمده، مثل آیه 42 سوره مبارکه بقره.
ولا تلبسوا الحق بالباطل.
حق را با باطل مپوشانید. معروفترین آیهی که کلمه حق و باطل در آن آمده آیه 81 سوره مبارکه اسراست.
و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.
و بگو حق آمد و باطل نابود شد، قطعا باطل از بین رفتنی است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
خله خله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه، پشت هر حرف عالمی حرفه اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی، دست هر آیه ای بهونه بده رود باشو بیا و جاریشو، نفسی تازه کن از این کلمات مثل عطر خدا بهاری شو، بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین کمون فراگیر شمسه نور حق که بیای، زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما عزیزان شنونده، قرآن پژوهان و قرآن آموزان گرامی. در این برنامه از برنامه های آموزش تجوید میپردازیم به توضیح در مورد طرز تلفظ سه حرف ثاء، یعنی سه سه نقطه، ذال که مثل دال نوشته میشه و یک نقطه داره، و ضا که مثل تای دسته داره و یک نقطه داره، یعنی ثا، ذال و ضا. میخوایم ببینیم این سه حرف چگونه تلفظ میشن. خب این سه حرف در فارسی معمولی تلفظ میشن، اما در عربی هر یک صدای خاص خودشون رو دارن. برای تلفظ هر سه حرف خیلی ساده هست که ما سر زبان رو تکیه بدیم به سر دندانهای پیشینه بالا، یعنی دوتا دندانی که در جلو هست، سر زبان رو بزنیم به سر این دندانها و حروف رو تلفظ کنیم. اول حرف ثا یا سه سه نقطه، اف. شما هم تکرار بفرمایید، سر زبان رو بزنید به سر دندانهای صنایعی بالا، دندانهای جلوی بالا، اف اف. در حقیقت مثل یک سینیه که نوک زبونی بگی، اف اف. خب حالا با هم گوش میکنیم به مثال ها.
اثقالها مثقال النفاثات المبثوث كثيرا.
الان بریم سراغ حرف ذال. حرف ذال هم مثل حرف ثا هست، یعنی نوک زبان به نوک دندانهای جلو برخورد میکنه، منتها فرقی که داره اینه که زبان شروع میکنه به ارتعاش، اذ اذ. علاوه بر این که زبان ارتعاش میکنه، تارهای صوتی هم مرتعش میشه، اذ. با هم گوش میکنیم به چند مثال، امیدوارم که شما هم با ما همراهی کنید و تکرار کنید.
اذ فاستعذ ذنب عذاب آذانهم أعوذ فذوقوا نذير معذبهم معذبین.
خب خیلی متشکرم از همراهی شما. در ابتدای سوره ماعون چندین ذال وجود داره که اگه موافق باشید این رو هم تمرین میکنیم. میتونید باز بفرمایید در آخر قرآن قصار و صور سوره ماعون. ارائیت الذی یکذب بالدین.
ارائیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم.
طيب الله انفسكم. و اما یک مثال دیگه که در اون سه بار حرف ذال تکرار شده، مذبذبین بین ذلك، گوش میکنیم با هم.
مذبذبین بین ذلك.
خب خیلی متشکرم، انشاءالله که خسته نشدید. حالا میخواییم بریم سراغ تلفظ حرف وا، یعنی یه تای دسته داری که روش یه نقطه هست، مثل عظیم، سبحان ربی العظیمی و به حمده. سر زبان رو به سر دندونهای جلو بزنید و سعی کنید صدا رو دروش کنید. او او. ببینید اگر زال بود ظریف ادا میشد اذ اذ، اما حرف وا درشت ادا میشه. اظلم یظلمون. خب اگر موافق باشید با هم تمرین میکنیم، شما هم همراهی کنید.
اظلم یظلمون و ظللنا و ما ظلمون تنظرون والظالمین ظلمات.
بسیار خوب، امیدوارم که با ما همراهی کرده باشید. اگر فرصت داشته باشیم در این مثال ها ما میتونیم سه حرف وا، ذال و ثا رو با هم مقایسه کنیم و تلفظ بکنیم. گوش کنید.
انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب و دانیتا علیهم ظلالها و ذللت قطوف تذلیلا.
خب وقت ما هم به پایان رسید. و السلام علیکم و رحمت الله.
صلات الله سلام الله، صلات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق الله، عليك يا اجمل خلق الله. صلات الله سلام الله، صلات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق الله، عليك يا اجمل خلق الله.
درود دوستان عزیز، ما همچنان از رادیو دری در خدمتتان هستیم با برنامه در وادی نور.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا.
صدق الله العلي العظيم.
محمد صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. سروران گرامی ارجمند، تلاوت آیات اول و دوم سوره اسراء با صدای استاد احمد صالح بود که تقدیمتان شد. خب همراهان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی دیگه از تازه مسلمان ها آشنا شویم.
هدایت یافتگان
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم حضور یکایک شما خوبان و همراهان همیشگی. عزیزان، خانم الیزابت از کشور امریکا است. او تحت تأثیر یکی از اطرافیانش نور حقیقت را یافت و مسلمان شد. الیزابت از چگونگی علاقمند شدنش به دین اسلام چنین میگوید: من خاله‌ای داشتم که به اسلام گروید. این اتفاق حدود 5 سال پیش از ایمان آوردن من به دین اسلام رخ داد. او با من درباره خدا و اسلام زیاد صحبت میکرد. من به صحبت‌های او علاقمند شدم، اما در مورد گرویدن به اسلام قدر تردید داشتم، چرا که تصمیم بزرگی بود و من تحصیلاتم را در مدرسه کاتولیک ها گذرانده بودم. اما مسئله‌ای که تصمیم مرا جدی کرد این بود که خاله من از طرفداران مالکوم ایکس بود. هنگامی که به سخنان او درباره این شخصیت گوش دادم، احساس نشاط و تحول به من دست داد. مالکوم ایکس با الهام از اسلام و تعالیم این دین با تبعیض و بی‌عدالتی گسترده در جامعه آمریکا مبارزه کرد. روحیه عدالت خواهی و ظلم ستیزی مالکوم ایکس توجه مرا به اسلام بیشتر جلب کرد. او می گفت اسلام به شما می گوید در عین اینکه یک انسان خوب هستید باید در مقابل ستم بیستید و اگر در مقابل ظلم سر فرود آورید این موجب رضای خداوند نخواهد بود. دوستان عزیز، الیزابت در ادامه سخنانش می گوید من فهمیدم که اسلام دینی است که می تواند به من آرامش دهد. در حال حاضر کتاب‌های متعددی درباره اسلام به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شده و من سعی می‌کنم که آنها را مطالعه کنم. من به همه حتی غیر مسلمانان نیز توصیه می‌کنم که از مطالعه قرآن و کتاب‌هایی که درباره اسلام نگاشته شده غفلت نکنند، چرا که به مفاهیم ارزنده در زندگی دست می‌یابند. همراهان ارجمند، خانم الیزابت که پس از اسلام آوردن نام فاطمه را برای خود برگزیده است، در مورد اسلام چنین میگوید: من هرچی بیشتر اسلام را مطالعه کنم، بهتر به شناخت خدا و عنوان خالق این جهان پی میبرم و ارتباطم با او نزدیکتر و دوستانه تر میشود. اسلام دینی است که تنها جنبه معنوی ندارد. در اسلام خداوند یک معبود برای انجام تشریفات عبادی نیست، بلکه خدایی که اسلام به ما میشناساند خدایی است که همراه ما در همه جا و همیشه با ماست و شعله های محبت او قلب های ما را گرم میسازد. اسلام مستقیما با روح بشر سر و کار دارد و میتواند رضایتی را که روح آرام ناپذیر ما نیاز دارد فراهم آورد. اسلام دین مترقی و جهانی است و قرآن که حاوی وحی الهی است منبع نور خدایی است که زیبایی معنوی از آن تجلی پیدا می کند.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز با بیان شأن نزول آیات 106 تا 108 سوره مائده می‌پردازیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات.
ابن ماریه بازرگان موفقی بود که از راه تجارت امرار معاش می کرد. او بارها مسیر مدینه و شام را پیموده بود. گاهی وی با عدی و تمیم، دو برادر مسیحی، به تجارت می رفت. ابن ماریه در آخرین سفر خود در هنگام بازگشت از شام مریض شد. وی که خود را در حال مرگ می دید، به سرعت بیان که کسی را شاهد بگیرد وصیت‌نامه نوشت و آن را در میان وسایل خود پنهان کرد. او در واپسین لحظات زندگی به همراهان خود سفارش کرد که پس از مرگ اموال و دارایی او را به خانواده‌اش تحویل بدهند. ابن ماریه در دیار غربت جام داد و در حالی که اموال زیادی از خود به جای گذاشته بود، در همانجا به خاک سپرده شد. در این میان همسفران بیوفا به اموال او چشم دوختند. عدی و تمیم بار و بنه او را باز کرده و اموال گرانبها و ارزشمند آن را برداشتند. آنگاه در بازگشت به مدینه بقیه اموال را به بازماندگان او دادند. وارثان نگاهی به اموال کردند و بخشی از چیزهایی که ابن ماریه با خود برده بود را در آن نیافتند، اما در عوض وصیت‌نامه ابن ماریه را لابلای اموالش پیدا کردند که در آن نام تمام اموال مفقود و مسروقه نوشته شده بود. آنها پیش از هر کاری نزد دو برادر مسیحی رفتند و اموال ابن ماریه را از آنان طلب کردند، اما آن دو این کار کردند و زیر بار نرفتند و گفتند هر چی به ما داده بود به شما تحویل دادیم، از بقیه اموال او هم خبر نداریم. وارثان ناچار نزد پیامبر رفتند و شکایت کردند. در این هنگام آیات 106 تا 108 سوره مائده نازل شد.
یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين
أي کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد در موقع وصیت باید از میان شما دو نفر عادل را به شهادت بطلبد یا اگر مسافرت کردید و مصیبت مرگ شما فرا رسید و در آنجا مسلمانی نیافتید دو نفر از غیر خودتان را به گواهی بطلبید و اگر به هنگام ادای شهادت در صدق آنها شک کردید آنها را بعد از نماز نگاه می‌دارید تا سوگند یاد کنند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم هرچند در مورد خیشاوندان ما باشد و شهادت الهی را کتمان نمی‌کنیم که از گناهکاران خواهیم بود و اگر اطلاعی حاصل شود که آن دو مرتکب گناهی شده اند و حق را کتمان کرده اند دو نفر از کسانی که نسبت به میت اولا هستند به جای آنها قرار می گیرند و به خدا سوگند یاد می کنند که گواهی ما از گواهی آن دو به حق نزدیکتر است و ما تجاوزی نکرده ایم که اگر چنین کرده باشیم از ظالمان خواهیم بود این کار نزدیکتر است به این که گواهی به حق دهند و از خدا بترسند و یا از مردم بترسند که دروغشان فاش گردد و سوگندهایی جای سوگندهای آنها را بگیرد از مخالفت خدا بپرهیزید و گوش فرادهید و خداوند جمعیت فاسقان را هدایت نمی کند
به این ترتیب خداوند برای اینکه حقوق مردم به ورثه از میان نرود و حق بازماندگان یتیم و خردسالان پایمال نشود به افراد با ایمان دستور می‌دهد تا هنگام مرگ وصیت بکنند و بر وصیت خود دو شاهد عادل را به گواه بگیرند یا اموال خود را به آن دو عادل بسپارند همه شما عزیزانی که تا این لحظه شنونده یه در وادی نور هستید سپاس گذاریم اما در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی
بسوی روشنایی
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 60 تا 62 سوره شعرا در خدمتتان هستیم اکنون گوشیان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات
آنان به تعقیب بنی اسرائیل پرداختند و به هنگام طلوع آفتاب به آنها رسیدند
فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى اننا لمدركون
هنگامی که دو گروه یکدیگر را دیدند یاران موسی گفتند ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم.
قال کلا این معی ربی سیهدین.
موسی گفت چنین نیست، یقیناً پروردگارم با من است، به زودی مرا هدایت خواهد کرد.
چنان که خداوند فرمان داده بود، حضرت موسی بنی اسرائیل را شبانه حرکت داد و آنها را به سوی رود نیل روانه ساخت. فرعون نیز به هنگام صبح همراه با لشکریان عظیمی که تدارک دیده بود در تعقیب آنان حرکت کرد و چون سوار بر اسبان تیزرو جنگی بودند خیلی زود با آنها رسیدند. طبیعی بود که موسی و یارانش بدون داشتن هیچ وسیله‌ای برای دفاع از خود یا اسب و استری برای فرار از صحنه، عملاً در محاصره لشکر دشمن در آمده و هیچ اقدامی نمی توانستند انجام دهند. آنها به سوی موسی آمدند و در حالی که او را مقصر می دانستند گفتند اکنون ما در چنگال فرعونیان گرفتار خواهیم شد، تو که ما را به اینجا آورده ای مگر فکر چنین شرایطی را نمی کردی؟ حضرت موسی که به فرمان خدا چنین حرکتی را آغاز کرده بود با اطمینان خاطر و با توکل به وعده الهی با آنها گفت چنین گمان نکنید، همان خدایی که به من فرمان داده در اینجا نیز ما را رها نمی کند و به زودی راه چاره ای به ما نشان خواهد داد. عزیزان، از این آیات می آموزیم که اگر به فرمان الهی عمل کنیم در بنبست ها و تنگناها خداوند راه را باز می کند و انسان را از بنبست خارج می سازد. لذا هیچگاه نباید مایوس شویم و همواره باید به او توکل کنیم. و دیگر این که اگر به وعده های الهی ایمان داشته باشیم دچار استراب و یأس نمی شویم، بلکه همواره به لطف و رحمت الهی امید داریم و مایه آرامش دیگران می شویم. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران
یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
عزیزان. رسیدیم به بخش پایانی برنامه امروز، یعنی بخش کارشناسی، و استفاده میکنیم از حضور ارجمند حجت الاسلام و المسلمین هاشمی در این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم در وادی نور، امیدوارم انشاءالله همه شما از توفیقات الهی و نعمت آرامش و سلامتی برخوردار باشید. یکی از مهارت‌های زندگی سالم از منظر قرآن کریم مشورت کردن با مردم است. سوال این است که آیا شما در زندگیتان اهل مشورت هستین یا نه؟ آیا در کارهای مهم با دوستانتان، با اطرافیانتان، با پدر و مادرتان، با بزرگانتان، با اونهایی که عاقل‌تر هستند، اونهایی که تحصیل کرده تر هستند، فهمیده تر هستند، مشورت میکنین یا نمیکنین؟ مشورت کردن در واقع یکی از مهارت‌های زندگی سالم است. کسی که خواهان زندگی سالم باشد و دوست داشته باشد که زندگی سالمی را تجربه کند، قطعاً به مشورت نیازمند است. چرا؟ به دلیل از اینکه مشورت کردن با دیگران در حقیقت شریک شدن در عقل دیگران است و استفاده از نظر دیگران و توانایی‌های دیگران برای پیشبرد کارهاست. قرآن کریم می‌فرماید و شاورهم فی الامر، و پیغمبرش دستور میده که آی پیامبر و شاورهم فی الامر، با اصحابت، با یارانت و با مردم مشورت کن و از نظریات اونها برای پیشبرد کارها استفاده کن. البته مشورت پیامبر در جایی است که وحی وجود نداشته باشد، و الا اگر وحی باشد پیامبر به مشورت دیگران نیاز ندارد. مشورت کردن یعنی استفاده کردن از علم دیگران، از دانش دیگران، از تجربه دیگران. علی علیه السلام می فرماید با افراد عاقل و صاحب خرد مشورت کن.